صفحه 78. بی جهت نیست که حتی آن روزگار که برق هم نبود، یعنی قرن‌ها پیش از این، شاعر ایرانی از الصباح نیشابور و خفتن بغداد صحبت می کرد. من نمی دانم این خاجوی کرمانی چه بوده که وقتی در کنار دجله می نشسته باز هم از کرمان و آن یکی دوتا جوی کم آب راکد که به زور کشکش باید آن را مثل کرم خاکی در دل خاک براه اندازند یاد می کرده و حتی به یاد سرزمین پرخاک و بیابان بی حاصلش عشق می ریخته و می گفته خوش آباد انبر نسیم سحر که بر خاک کرمانش باشد گذر، خوشا وقت آن مرغ دستان سرای که دارد در آن بوم معوا و جای. زمن تا چه آمد که چرخ بلند از آن خاک پاکم به غربت فکند، به بغداد بهر چه سازم وطن که ناید به جز دجله در چشم من. توضیح حاشیه: در قنات‌های کرمان کشکش جزء لاینفک بود. مرد ریسمان به دست و بر دنبال ریسمان گروهی بزرگی از پارچه و ریسمان به هم بسته در مادر چاه فرو می رفت و از بالای قنات آن را به دنبال خود می کشید و با این کار هم آب را به تحرک با می داشت و هم شکاف‌های حاصل در سطح کانال را به هم می بست و از نفوذ آب به زمین جلوگیری می کرد. کشکش تقریبا در خانواده‌های کرمان محرم بود. بسا بود که زن سربرهنه در آب جوی تن می‌شست که یک بار کشکش از سوراخ نای بیرون می‌آمد. در کرمان کسانی را که بیهوده به هر جا می‌آیند و می‌روند به کشکش بداغ‌آباد مثل می‌زنند. ادامه متن. چاه در رودخانه. نباید تصور کرد که این دجله و فرات همیشه آب به حد کفایت دارند و همیشه آرام می گذرند. گاهی طغیان‌های شدید آنها خاک عراق را زیر و رو می کند. داستان طوفان نوح و غرق کشور سومر از این نمونه است و شکستن سدها و بندها در عهد خسرو پرویز و باطلاق شدن همه زمین‌های زراعتی یکی از موارد آن به شمار می رود. در عوض گاهی نیز خشکسالی آفت بزرگ این سرزمین است. سعدی درست گفته اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک رودی. می گوید در عهد پیروز ساسانی چنان قحط سالی شد به روایتی 7 سال و به روایتی 3 سال که در قعر دجله و فرات و شط العرب و جیهون چاه کنده آب خوراکی و مردم از چاه آب می آشامیدند و این نکته بعید نیست. به نقل از سرگذشت مسعودی صفحه 311، ولو سلطان می نویسد در سال 1289 هجری برابر با 1872 میلادی به چشم خود دیدم در میان رودخانه زاینده رود اصفهان چاهی کنده بودند به قرب 30 ذرع. آبی به زحمت می کشیدند برای مشروبات. همین که دلو بالا می آمد سگ و گربه و آدم و کلاغ و گنجش بدون ترس از یکدیگر برای هم می ریختند و آب می خوردند. به نقل از سرگذشت مسعودی صفحه 211. وقتی من متوجه شدم که چنین رودخانه‌های با عظمتی ممکن است روزی خشک شوند که ساکنین اطراف آن ناچار به حفر چاه گردند و رفع تشنگی کنند، به همان 10-15 سانتی‌متر باران سالیانه کرمان خودمان راضی شدم. زیرا اگر کم است، باری هر سال کم و بیش، 1-2 سانت پایین و بالا از آسمان می رسد. تصور بفرمایید اگر دجله و فراتی در کرمان بود و 1 سال خشک می شد، یا مثل هیرمند بالایش سر می بستند و آب سر بالا می رفت، آن وقت چه می شد؟ همین که امروز هست. صفحه 80، طاق کسرا و سیاه چادر. بقایای شهر تیسفون، شهر سلوکیه و شهر سیپار در هولوحوش بغداد واقع است. تیسفون پایتخت شاهان اشکانی و ساسانی، سلوکیه پایتخت سلوکیان و سیپار مقر دوم پادشاهان بابل بود، اما اکنون جغد بر این خرابه ها نغمه خوانی می کند. یک ایرانی وقتی به بغداد می رود حتما باید از تیسفون هم دیدن کند. در بغداد پایتخت ساسانی را به نام سلمان پاک می شناسند، زیرا مزار سلمان فارسی که از صحابه حضرت رسول بود در اینجا واقع است. از بغداد تا سلمان پاک 33 کیلومتر فاصله است و معمولاً با 2 دینار یا کمی کمتر کرایه با سواری میتوان به آنجا رفت. البته اتوبوس هم دارد که بسیار ارزان‌تر تمام می‌شود، منتها وقت بیشتر می‌خواهد. مزار سلمان محبتی وسیعی دارد. گنبدی بران نهاده اند و زیارت شیعیان در آنجا چندان طول نمی کشد. اما چون از ییلاقات بغداد محسوب می شود، مردم هم زیارت می روند و هم تفریح می کنند. در کنار قبر سلمان بنای باشکوه عظیم طاق کسرا قرار دارد. هرچه در باب عظمت این طاق گفته شود کافی نیست. تا نبینید نمی توانید باور کنید که معمار زبردست چه طاقی زده است. این طاق از بقایای کاخ عظیم انوشیروان است. البته کاخ کسرا تنها همین طاق را نداشته، حتی بقایایی که تا حوالی قرن چهارم از آن باقی بوده گویای عظمت آن است. در یک کتاب قدیمی آمده و این ایوان هنوز آنجا به مدائن به جای است و صفه ایست بزرگ، 100 عرش درازا و 50 عرش پهنا. از شهر بر یک بانگ زمین به دشت بربنا کرده و اسلوهی به یک نیزه بالا فرو برده است، به زمین فرود و آنگه 12 ستون برآورده است. هر ستونی 100 عرش از سنگ، به جای خشت، تخت خشت ها یه سنگین تراشیده است و ستون ها بران بنا کرده و بین هر 2 ستون تاق زده و زبر تاق بر صفه ایوانی بنا کرده، همه از خشت های سنگین و آن را کسرا قباد کرده است. بنای وی پدر انوشیروان. ارتفاع تاق کمی بیش از 29 متر است و 43 متر طول ایوان است و 25 متر عرض آن و هر دیوار در پایین 7 متر قطر دارد. فردوسی در باب ساختمان آن گوید، وقتی معمار رومی پایه بنا را ساخت غایب شد. انوشیروان خشمگین دستور داد تا دیگران بیایند و تاق را بزنند، اما کسی نتوانست. بعد از مدتی مهندس اولی پیدا شد و چون شاه خواست از او بازخواست کند گفت، پادشاه ها بیا و اندازه جدید را بنگر، زیرا در این مدت مقداری دیوار نشست کرده است. به پیمود بالای کار و برش، کم آورد کار از رسن 7 رش. چون این گفت رومی که گر زخم کار، برافزودمی بر سر شهریار، نه دیوار ماندی نه تاق و نه کار، نه من ماندمی بر در شهریار. چو شد 7 سال آمد ایوان به جای، پسندیده مردم نیک رای. چون این روایتی در باب بنای مسجد شاه اصفهان هم هست، نوشتند، موقعی که دیوارهای گنبد بزرگ مسجد تا زیر سقف آمده بود و شاه عباس عجله زیادی برای اتمام مسجد داشت، معمار آن دیوارها را با زنجیر مساحی با کمال دقت در حضور شاه اندازه گرفت و پس از آن فرار کرد و متواری شد و مدتها او را نیافتند. و معمار دیگری هم که بتوان چنان بنای مهمی را به انجام برساند وجود نداشت. بنابراین بنای گنبد همانطور ناقص ماند و به اتمام سایر قسمت‌های بنای مسجد پرداختند تا پس از 7 سال معمار فراری پیدا شد و شاه عباس که نخست عذبناک شده بود امر به قتل او صادر نمود. معمار اجازه خواست که پس از عرض گزارش او امر شاه به مورد اجرا گزارده شود و در حضور شاه مجدداً با همان زنجیر مساحی ارتفاع دیوارها را اندازه گرفت و ثابت نمود که به قدر ربع 1 ذر دیوارها نشست کردند. پس عرض کرد که اگر بنای گنبد را با همان عجله تمام می کردم، این نشست باعث خرابی گنبد می شد و به جز امتثال امر شاه هم چاره ای نداشتم. این بود که ناچار به فرار شدم. شاه عباس دلیل او را قانع کننده دید و او را مورد التاف شاهانه قرار داد و پس از آن به اتمام گنبد مشغول شد. به نقل از هفتگی وحید شماره 7 مقاله آقای اوژن. به هر حال از زدن طاق کسرا اکنون 1400 سال بیش می گذرد و هنوز قسمت هایی از آن برجاست. اما شکافی عمیق در کنار آن پدید آمده که مشغول زدن دیواری در کنار آن هستند تا از ریزش طاق جلوگیری کند. این همان ایوانی است که خاقانی پس از دیدن آن گفت، هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن هان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان. یک ره زره دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران. این است همان ایوان کوراز شهان بودی، دیلم ملک بابل هندو شه ترکستان. و باز همان است که بهتری در قصیده اش در بابان گفته است، لیسید ری اصنع و انسون لجن سکنوه و امسن جنون لئنس، اجست حزه اللیالی و بادت المشتری فیه و هوه کوکبون نهس. توضیح هاشیه، کسی نمی‌داند آیا مردم این را برای اجنه ساختند تا در آن ساکن شوند یا اجنه برای مردمان ساختند. شبها ستارگان آسمان در آن منعکس می‌شوند و اینک مشتری در آن خیمه زده که ستاره نحسی است. ادامه متن. جالبترین منظره‌ای که در برابر این ایوان بلند می‌توان دید دو تا سیاه چادر پلاس صحرایی عربی است که سازمان جلب سیاحان عراق مصلحت المصائف و سیاحه برای تماشا و پذیرایی سیاحان زده است. این دو تا چادر که مرکز پول درآوردن است و محل فروش کارهای دستی امریکایی پسند، مجموعاً به اندازه 10 تا از خشت‌های کاخ وزن و ارزش ندارند. شاید مقصود عبرت روزگار است که ببین چادر عرب بیابانی در برابر کاخ ساسانی چگونه سر برافراشت و اکنون در آن ایوان مار و موش می‌زایند و در این سیاه چادر سیمین تنان آسمانی چشم امریکایی و آلمانی و سوئدی چای می‌خورند و هر کسی 5 روز نوبت اوست. خوارنق مانده بی نعمان، توهی ایوان زنو شروان، نشان از تاق دیسی ماند و خسرو بی نشان استی. صفحه 83 موزه ها. بغداد جاهای دیدنی زیاد دارد، اما برای ما فرصت نبود، زیرا تعطیلات نوروزی پایان یافت. این دو روزی را هم که در بغداد بودیم، غنیمت بود که زیارت امامین همامین کاظمین دست دهد. آثار تاریخی اقرقوف و میدان عباسی و مدرسه مستنصریه و مسجد مرجان و خان مرجان و قبر زبیده همسر هارون و موزه های متعدد ارتش عراق و موزه تاریخ طبیعی عراق و موزه هنرهای جدید همه از جاهایی است که باید مخصوصاً رفت و چند روز به بازدید آنها پرداخت که متاسفانه توفیق دست نمی‌داد. صفحه 85 دانشکده زبان. در بین راه به کلیت اللغات برخوردیم. اینجا دانشکده زبانهای خارجی وابسته به دانشکده ادبیات است. دانشجویان دختر و پسر در طبقات آن پراکنده بودند. از یک تن پرسیدم معلم فارسی اینجا کیست؟ آقای صالح فهمی را نشان دادند. این استاد از کسانی است که در دانشگاه تهران درس خوانده بوده، گفتند معاون دانشکده است. به زیارت او رفتیم. زبان فارسی از شعبات مهم این دانشکده به شمار می رود و به هر حال دانشجویان متعدد این درس را انتخاب کردند. چند استاد عراقی داریم که در تهران دکتر در زبان فارسی شدند و این دپارتمان را اداره می کنند، از آن جمله حسین علی محفوظ. میدان بزرگ. در انتهای بازار به میدان بزرگ رسیدیم. تابلوی اطراف میدان عبارت عجیبی داشت. ساحت المیدان. در عربی امروز میدان را ساحت گویند، زیرا میدان فارسی است، اما بغداد نتوانسته این نام قدیمی فارسی را از روی این محبته وسیع بردارد و آن را همینطور میدان می‌خواند. منتها شهرداری ناچار شده است کلمه عربی میدان یعنی ساحت را هم به اول آن بیفزاید و بنویسد و مردم هم میگویند ساحت المیدان، درست مثل اینکه ما گاهی میگوییم سنگ حجر الاسود یا دریای بحر احمر یا تخم مرغ مرغ. توضیح حاشیه. این که چیز ساده است، یک فروشگاه متعنعن مرغ و تخم مرغ فروشی، برای اینکه جمله درستی نوشته باشد و با اصول عبارت پردازی عربی سازگار باشد، گویا بر بالای مغازه خود نوشته بود مرغ فروشی و تخم مشارون الیها. ادامه متن. عربی حرف زدن عجم. زمان مکالمه عربی با زبان نوشتن آن تفاوت زیاد دارد. به همین جهت هست امثال ما که زبان عربی را مثلا در یونیورسیته پاریس یاد گرفته ایم، وقتی به یک عرب می رسیم کمیت ما لنگ می شود. هرچه عربی قلمبه بلغور کنیم آنها نمی فهمند، زیرا کلمات در مکالمه عربی بالکل با نوشتی آن یعنی عربیت الفصحا ها فرق دارد. میگویند یک وقت چند طلبه عرب به مدرسه ابراهیم خان کرمان آمده بودند و طلاب مدرسه می‌خواستند با این عرب‌ها عربی حرف بزنند. یک طلبه کرمانی خواسته بود به عربی بگوید آن اتاق من است. گفته بود هازل حجرت العقبیه تتعلق بی. البته به ظاهر غلط نگفته بود، منتها با اصطلاحات روز عرب وقف نمی‌داد. طلبه عربی گفته بود خواهش می‌کنم با ما فارسی حرف بزنید، زیرا می‌دانیم که آن پستو اتاق شماست. این امر واقعیت دارد. آن عربی که ما در مدارس خود می‌خوانیم با عربی واقعی فاصله بسیار دارد و این امر وقتی مشهود می‌شود که یک معلم عربی با یک عرب برخورد کند. آن وقت است که باید بگوید آن علم که در مدرسه آموخته بودم در میکده از من نخریدند به جامی. و به همین سبب شاید واقعیت داشته داستان بازدید ملکه نخستین ایران فوزیه از کلاس درس عربی دارالفنون که پس از گفتگو با پیر معلم عربی به همراهان گفته بود یا اینکه در جایی نوشته بود، عجیبترین چیزی که در عمرم دیدم این بود که معلمی عربی درس می‌داد در حالی که عربی نمی‌توانست حرف بزند. تصور بفرمایید چگونه کلمه ما کانه یا ما یکون نیست به ما کو تبدیل می شود، یا این کلمه ایش جانشین ای شای یعنی چه چیز است و عرب چه چیز می گویی را ایش کول ای شای او تقول می گوید. توضیح حاشیه. طبری گوید وقتی عمر خواست از کار ابولولو مطلع شود از او پرسید ایش صناعتک، یعنی ای شیء صناعتک، کار تو چیست؟ ادامه متن. معروف است یک روزی که از باسوادان ما که به عراق رفته بوده است در فرودگاه بغداد احتیاج پیدا کرده بود که محل مسخره را پیدا کند. با پاسبان فرودگاه خواسته بود عربی حرف بزند. ما می دانیم که عرب به مسخره امروز می گوید مرهاز یا اتوالیت. سوال کننده خواسته بود بگوید ای پاسبان راه مستراح را به من نشان بده، چون شنیده بود که یک معنای راه صراط است و به گوشش خورده بود که در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. پس چون این سوال کرده بود ایها الشرطه اهدنا صراط المستراح. پاسبان که از این مکالمه چیزی نفهمیده بود با کمال تعجب گفته بود ایش کل. رفیق ما فوراً از آنجا دور شده و به یارانش گفته بود اینجا نباید از این گونه حرف ها زد، زیرا این پاسبان فکر کرد ما یهودی هستیم و صحبت اشکول را لای اشکول رئیس دولت وقت اسرائیل پیش کشیده است. اما پاسبان بیچاره چون این مقصودی نداشته است. او خواسته بگوید شما چه میگویید؟ ای شیعون تقول، و این عبارت در محاورات امروزی عربی به اشکول تغییر یافته است. حالا متوجه شدید که گفتگو با زبان عربی چقدر مشکل است. توضیح حاشیه. صدها سال به ما گفتند که زبان عربی حرف گاف و ژ ندارد و عرب به جای گاف معمولاً قاف میگویند. اما امروز اگر به رادیوی مصر گوش کنی میشنویم که عرب به جای جمال عبدالناصر خواهد گفت جمال عبدالناصر، بعد هزاران سال پیش هم گود جمال را گوگمل محل جنگ دارا با اسکندر تلفظ میکرده و لبنانی ها هم یجوز را یجوز تلفظ میکنند. زبان را باید از اهل زبان شنید لا غیره. ادامه متن. صفحه 87 جمهوری مادام العمر. ساحت و نصر از میدانهای زیبا و بزرگ بغداد است که به افتخار پیروزی 14 ژوئیه روز انقلاب عراق و از میان بردن خاندان فیصل و نابودی نوری سعید پاشا نامگذاری شده و اتفاق نصرت آن که یادگار زمان قاسم است به وضع جالبی ساخته شده. راننده تاکسی گفتگوی بسیار از دوران طلایی قاسم می کرد. در واقع بکارت انقلاب عراق نصیب قاسم شده است. مردم از آن زمان صحبتهای دلانگیز به خاطر می آورند. این ساحل دجله و فرات هم از نقاط پرشر و شور عالم است. از وقایع عهد حمورابی و بخت و نصر هم می گذاریم. کاری به انقلابات صدر اسلام و بعد از آن زمان هارون و امین و معتمد و مستنصر و مستعصم هم نداریم. پاشایان ترک را هم کنار می گذاریم و حتی صحبتی از رشید عالی گیلانی هم نمی کنیم. در همین 10-20 سال اخیر چه حوادث که در این گوشه از عالم رخ نداده است. سایه ملک فیصل دوم، عبدالله، نوری سعید، عبدالکریم قاسم، عبدالسلام عارف و عبدالرحمن عارف هنوز بر خاک های کنار دجله می افتد و بازگو از وقایع عجیب می کند. درست حکایت شعر نادر پیریز عرب. امروز دوران جمهوری جدید عراق است. این نوع جمهوری که باید آن را نوع سوم حکومت عام دانست خود از پدیده‌های قرن بیستم و عصر موشک است. جمهوری ارسطو و افلاطون و دموکراسی قدیم در عالم دیگری است. حتی جمهوری‌های فرانسه و آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی نیز از این جمهوری‌ها لب به دندان گرفتند. بنای این جمهوری را ابتدا سالازار و سپس فرانکو نهاد و بعدها تیتوی یوگسلاوی و مصر و افسران یونان و بعضی همسایگان ما مثل ایوب خان پاکستان تقلید و ثابت کردند که می‌شود تحت نام جمهوری حکومت جباری هم داشت. شام این مسئله را بر همه کس روشن کرد که توان تا به سحر گریه بی‌شیون کرد. ظاهران است که اینها حکومت‌های موروثی را به جمهوری تبدیل کردند، اما جمهوری که از موروثی پایاتر است. جمهوری مادام العمر بهترین صفت این نوع حکومت است. یعنی دیگر انتخاب و تجدید انتخاباتی در کار نیست و هر جمهوری را کودتای جمهوری خواه دیگری پایان می‌دهد. میزده را هم به می چاره با درمان بود، یا علاج کژدم زده کشته کژدم بود. کار به جایی می رسد که مثلا مردم یونان آرزو می کنند همان پادشاهشان که حکومت موروثی دارد بتواند آزادی و دموکراسی را از چنگ جمهوری نجات دهد. توضیح حاشیه. در واقعی سرهنگ ها مردم یونان چنان بی تفاوت شده بودند که وقتی دولت جدید می خواست رفراندوم کند هیچ کس در آن شرکت نمی کرد، تا به جایی که دولت ناچار شد بگوید به یونانیانی که در رفراندوم شرکت نکردند گواهی نامه رانندگی داده نخواهد شد و جواز اتومبیل و اجازه فروشان را نخواهند داشت و بنزین نمی توانند بخرند. دولت یونان همچنین به افراد مذکور گذرنامه نخواهد داد و گذرنامه آنها را تمدید نخواهد کرد. ادامه متن. وقتی این مطلب را می‌خوانیم به 2600 سال پیش برمی‌گردیم که در همین یونان سولون، قانونگذار یونانی، وقتی مردم را در بی‌تفاوتی دید اعلام کرد که همه مردم به هر حال باید در یکی از دو حزب بزرگ و دو جناح خلق شرکت و عضویت داشته باشند و هر فرد آتنی باید شمشیر به دست بگیرد و در مبارزات عمومی برای انتخابات شرکت جوید، وگرنه دچار آتیمی، سلب حقوق مدنی خواهد شد. به نقل از ارسطو، اصول حکومت آتن، ترجمه نگارنده، صفحه 28. همه چیز شنیده بودیم جز دخالت و شرکت در سیاست به زور سرنیزه. به قول کرمانی ها، گدای درزن ندیدیم، مصاب کتک زن ندیدیم. مصاب مخفف مصاحب فاسق زن. صفحه 90 حقیقت برهنه است. البته در برابر این نوع جمهوری، جمهوری‌های دیگری هم می‌بینیم که از این گرفتاری‌ها آن طرف افتاده است، مثل جمهوری هندوستان که رئیس جمهور آن اختیاراتش از حدود سلام علیک تجاوز نمی‌کند و سلطان بی‌تاج و تختش نخست وزیر آنجاست. در واقع در این موارد داستان همان دروغ و حقیقت مصداق پیدا می‌کند که وقتی این دو موجود با هم راه می‌افتند به چشمه‌ای رسیدند. دروغ به حقیقت گفت لباس خود را درآوریم و در این چشم آب تنی کنیم. حقیقت ساده دل چنین کرد. در آن لحظه که در آب بود، دروغ لباس حقیقت را از کنار چشم برداشت و پوشید و به راه افتاد. حقیقت پس از آب تنی ناچار شد برهنه به راه افتد. از آن روز ما حقیقت را برهنه می بینیم. اما بسا اوقات دروغ را هم ملاقات می کنیم که متاسفانه لباس حقیقت پوشیده است و طبعا حقانیت خود را در نظر ما به تلبیس ثابت می کند. بسیاری از جمهوری‌های نوخیز قرن بیستم که کم و بیش در اروپا و آسیا و اخیراً آفریقا جان گرفتند، از نوع این حقیقت‌های لباس حق پوشیده هستند و جمهوری‌های واقعی در واقع بی لباس اوریان ماندند و بسا از شرمندگی روی ظاهر شدن برابر خلق را ندارند. توضیح حاشیه. اینک که پس از 30-40 سال سفرنامه عراق تجدید چاپ می شود، باید نکته ای را عرض کنم و آن این است که در پایان قرن بیستم، بدون اینکه اهمیت تجربه و عقل بشری را انکار کرده باشیم، گاهی فکر می کنم در شروع قرن 21 و عصر کامپیوتر این ساکنان چفی اقال پوش کشورهای عربی ممکن است یک روز سر به جای به تفکر فرو برند و با خود بگویند این سیستم حکومت هایی که ما داریم با کدام یکی از موازین و معیارهای قرن تطبیق می کند؟ تقریباً بر سراسر سرزمین‌های عربی، از دریای عمان تا جبل الطارق، مشتی تیر و پفتال بیمار حکم می‌رانند. ملک الملوک و شیخ الامرای ما فهد در ریاض خود پیری 77 ساله است که یک پایش بیمارستان است و یک پایش کاخ ملک، در حالی که ولیعهد منتظر او خود 75 ساله است. در مراکش پادشاهی از اولاد سادات پیامبر هست که عشره هفتم عمر را بر طبق حدیث منقول از جدش عشره میشومه را پشت سر می گذارد. در لیبی قذافی که روزی سرهنگ جوانی انقلابی بود، امروز به پیری دیکتاتور مآب بدل شدی و مردم ترابلوس چراغ به دست دنبال می گردند. شاید ملک ادریسی دیگر بیابند و تازه خود قذافی عقیده دارد که در قرن آینده سیاهان بر دنیا سیادت خواهند کرد. کتاب سبز صفحه 167. مصر که بعد از سادات مبارک قدم بود، اینک رئیس جمهورش در آستانه 70 سالگی است و تضمین انتخاب آینده را هم کرده. جوانترین حکمران این طایفه گویی ملک حسین 63 ساله است بعد از 46 سال سلطنت که قهرمان مبارزه با سرطان غدد لنفاوی است و صدام حسین که با عالمی سر جنگ دارد و تا ابد خود را برگزیده ملت عراق می داند. حافظ اسد نیست که در عشره سمانین است و حلم مبارز جولان راستی که انتقال قدرت در این کشورها چه خواهد کرد؟ خدا داناست. باید یک نوری سعید دیگر پیدا شود تا بتواند آن را پیشگویی کند. باز خدا پدر شیخ بحرین و شیخ راشد و شیخ زاید را بیامرزد که اگر کیابیایی ندارند ادعایی هم ندارند. ولابد سلطان قابوس و شیخ راشد روزی هزار بار بگویند خدایا به دادت شکر و به ندادت هم شکر. سپاست میگوییم که حاکم ابوظبی و عمان شدیم و امین ز زوال جزائر نشدیم. ادامه متن. صفحه 93 فرمایشی به زبان ترکی. سفر ما پایان یافت زیرا تعطیلات نوروزی تمام شده بود، اما هیچ کدام از ما و همسفران نمی‌خواستیم از آن خاک پاک دل برکنیم. هر شیعه ایرانی آرزوی آن را دارد که ماها و گاهی سالها در جوار عتبات عالیات باشد. روزگاران قدیم که زندگی آسان‌تر بر روابط ملل ببخشید دول صمیمانه‌تر بود، بسیاری از پیرمردان و پیرزنان اواخر عمر را در عتبات می‌گذراندند و در آنجا مجاور می‌شدند و به اصطلاح استخوان سبک می‌کردند. این امر علت دارد، زیرا توجه به آخرت و بی‌ثباتی ایام عمر و آفتاب لب بام پیری در جستجوی آرامش خاطری است و این آرامش خاطر را اگر ایمانی باشد، محیط آرام و صفای ملکوتی مشاهد متبرکه عتبات تأمین می‌کند. این پیوستگی معنوی ارتباطی به نژاد و ملیت ندارد، نه تنها هندو و ترک هم زبان، بلکه بیگانگان همگاهی چنین حالتی پیدا می‌کنند. معنویتی که در شهرهای نجف و کربلا و سامره هست هر کسی را جذب می کند. هندو و مسلمان و کرد و عرب در کنار هم پیشانی به خاک نیاز می سایند و برکت می طلبند و این اثر البته در خاک عراق نیست. در مظلومیت آن کسانی است که 1300-1400 سال پیش برای تثبیت مقام حق و حقیقت از جان گذشتند. شاید شنیده باشید که سلطان محمد خدابند اولجایتو با اینکه خودش مغولی بود و مادرش مسیحی و حتی اسم خورتالی او نیکولا بود، ناگاه شیعه مرتضی علی شد و آنقدر متعصب و سخت کوش که پس از آنکه گنبد عظیم سلطانیه را در ابهر زنجان ساخت 713 هجری 1313 میلادی و این گنبد از عجایب ابنیه جهان است که 54 متر ارتفاع دارد و قطر آن 24.5 متر است، یکباره این مغول بیباک تصمیم گرفت که قبور ائمه اطهار به خصوص امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و حضرت سید الشهدا امام حسین و سایر بقاع ائمه را به این محل گنبد سلطانی انتقال داد. به نقل از مجله باستانشناسی جلد 21 صفحه 34. واقعا تصور کنید اگر تصمیم این حاکم یک دنده مغول قرار بود عملی شود، امروز اوضاع از چه قرار بود؟ باز شاید تعجب کنید که گویند اولجایتو بر اثر اینکه شبی خوابی دید از این تصمیم عجیب خود منصرف شد. او حضرت علی را به خواب دیده بود که خطاب به او می فرمود: سلطان خدابنده، سنده کی سنده، من ده کی منده. یعنی سلطان محمد خدابنده، خوابگاه تو مال خودت و مال من مال خودم. به نقل از تقریر مرحوم نخجوانی به آقای محمد تقی مصطفی: حالا بنده نمی‌دانم مولانا چگونه رگ خواب این مغول زبان نفهم را به دست آورده و به زبان خود او یعنی ترکی نه عربی با او حرف زده است. این دیگر مسئله است که باید از راویان اخبار پرسید. بل عهدتو علی راوی. صفحه 96 دستی از دور بر آتش. مردم عراق به ما بسیار محبت کردند. ما کمتر کسی را می شناختیم ولی از هر کس سراغ جایی را گرفتیم و از هر کس کمکی خواستیم بی‌دریغ به ما کمک کرد. چنانکه فی‌المثل بنا به عادتی که بنده دارم و این از خواسته های معلمی است، در کربلا نخستین بار سراغ کتابخانه را گرفتم. اتفاقا مدیر کتابخانه مردی بود که هر گونه راهنمایی به ما کرد و من ناچار شدم در این یادداشت از او تشکر کنم. نه تنها مردم کربلا و نجف، بلکه حتی مردم کوفه هم چنین نجابتی دارند. متاسفانه ما همیشه در تاریخ و در روایات مردم کوفه را به بی‌وفایی و سست عهدی شناخته ایم، اما امروز چنین نیست و بسیار مردم نجیبی در کوفه زندگی می‌کنند. در واقع وقتی ما مجسم کنیم که در ظرف 10 سال از 61 تا 72 هجری، 681 تا 691 میلادی، بیش از 5-6 انقلاب خانه خراب کن در این شهر اتفاق افتاده و حزب غالب جمع مغلوب را نابود کرده است. حق می دهیم که مردم می بایستی کم و بیش خود را از بعضی سیاست ها کنار بگیرند. علاوه بران ما دستی از دور براتش داریم و معلوم نیست اگر 1300 سال پیش در لشکر علی یا حسین بودیم با همین اعتقادی که امروز پای منبر او گریه می کنیم و به سینه می زنیم آن روز همچنین می کردیم. شاید شنیده باشید که یکی از روحانیان همیشه بر فراز منبر خود می گفت یا ابو عبدالله یا لنتنا کننا معک و نفوذ و فوزا عظیما. ای حسین، کاش ما با تو بودیم و در اون جنگ ها رستگاری کامل به دست می آوردیم، یعنی شهید می شدیم. می گویند این روحانی همیشه آرزو داشت که کاش شبی حضرت سعید و شهدا را به خواب می دید و مراتب جانبازی خود را حضوراً اظهار می داشت.